خریداری بکنیم و از خریدهایی که زیاد لزومی نداره پرهیز بکنیم.
تاکید رئیس جمهور
بر نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
بله، مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران به خصوص خیلی تاکید داریم. خانم نیلوفر جمالی، کارشناس خبری، سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش اومدید.
سلام، صبح شما و همه شنونده ها بخیر باشه. ما اولین خبرمون رو شروع کنیم با نگرانی هایی که برای خاموشی ها وجود داره و دست از سر مردم ور نداشته.
بله.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران گفته در حال حاضر مشکلی توی تامین برق نیست، اما اگر مردم توی مصرف انرژی صرفه جویی نکنن ممکنه که با محدودیت های مواجه بشیم. رضا تیموری درباره احتمال قطع شدن برق توی تهران گفته اکنون تامین سوخت نیروگاه‌های تهران در شرایط مناسبیه، اما روزهای آینده دمای هوا کاهشی میشه و توی این شرایط هستش که مردم باید دقت بیشتری توی مصرف انرژی داشته باشن، که امیدواریم که مردم یه ذره دقتشون رو بالا ببرن که ما با خاموشی مواجه نشیم.
بله، واقعا این مثل همون میمونه که باید هزینه هامونو مدیریت بکنیم، این هم همینطور باید هزینه برق رو در منزل مدیریت بکنیم. و خبر بعدی،
حراج حضوری فرش‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان تهران به زودی برگزار میشه. 1100 تخت فرش و گلیم دستباف ایرانی از طریق حراج حضوری به صورت فوق‌العاده طی روزهای یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه از تاریخ 5 تا 7 دی ماه امسال ساعت 9 صبح تو محل مدیریت اموال تملیکی استان تهران به فروش گذاشته میشه. حالا حدوداً یه چند روز قبلش هم اعلام می‌کنن که افرادی که می‌خوان تو این جلسه حضور داشته باشن خرید بکنن حضوراً برن و فرشا رو توی این انبار ببینن.
خیلی ممنون خانم جمالی که خبرشو خوندین برای ما. قول دادیم ابتدای برنامه که مفصل راجع به این موضوع صحبت کنیم در برنامه امروز.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برداشته شدن ممنوعیت تردد کشتی‌های ایرانی در بنادر چین و هند خبر داده. علی اکبر صفایی گفته پیش از این اجازه ورود کشتی‌های ایرانی را به بندر خصوصی نمی‌دادن که خوشبختانه این مشکل در حال برطرف شدن هستش. میزان خسارت وارد شده به دلیل ممنوعیت ورود این کشتی‌ها هنوز برآورد نشده، اما حدوداً یک سالی هستش که به ویژه در رابطه با بنادر چین ما برای ورود کشتی هامون دچار محدودیت هستیم. و خیلی خب حالا صحبت هایی در این رابطه شد که چه مشکلاتی هست که در نهایت به این نتیجه رسیدن که مشکل بابت آلودگی سوختی هستش که برای دریاها کشتی ها ایجاد میکنن، که فکر میکنم برطرف شده که این مشکل هم توی بنادر چین و هند مرتفع شد.
امیدواریم که همینطور باشه.
وزیر راه و شهرسازی گفته جوانان مجرد هم با مجوز صادره از سوی شورای عالی مسکن به زودی میتونن توی سامانه املاک و اسکان ثبت نام بکنن، و با توجه به اینکه به زودی مجوز باز شدن دوباره این سامانه اخذ میشه به عموم متقاضیان توصیه کرده که توی این سامانه ثبت نام بکنن.
بسیار عالی.
اختصاص کارت اعتباری به دهک‌های پایین جامعه با حذف ارز 4200 تومانی. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی برای حذف ارز 4200 تومانی در کشور وجود نداره گفته ایده‌هایی برای جبران حذف این یارانه مطرح شده و ممکن هستش که به دهک‌های پایین برای رفع نیازهای ضروری کارت اعتباری داده بشه. مهدی طغیانی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی نیازمند سلسله مقدماتی هستش که برای فراهم شدن اون نیازمند حدود 2 ماه زمان هستیم گفته در این میان و برای مواجهه با حاشیه ها بحث انبارداری مطرح هستش. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار باشن، چون که عده سودجو همیشه از خلأهایی که به وجود میاد بیشتر استفاده رو میکنن و فضای جامعه رو ملتهب میکنن و بازارها رو دچار شوک قیمتی محصولات میکنن.
امیدواریم که یک ساماندهی درستی در این حیطه باشه.
اختصاص 200 هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه بودجه 1401 گفته برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه 200 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی دیده شده. مسعود میرکاظمی در حساب کاربری خودش نوشته ناترازی صندوق‌ها میراث دیگری هستش که دولت 13 در جهت حل اون قدم برمی‌داره. آقای میرکاظمی در خصوص شرایط کشور قبلا هم گفته بوده با وجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم، هدف اصلی که بهبود وضعیت اخشار کم درآمد بوده محقق نشده و همچنان در سالهای گذشته ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی رو توصیف می‌کنه از مرز 40 واحد هم عبور کرده که امیدوار هستم با روندی که در پیش می‌گیرن تو دولت 13 مشکل برطرف بشه.
خب آخرین خبری که در این بخش از شما میشنویم،
افزایش 20% واردات نهادهای دامی موضوعی هستش که سخنگوی گمرک مطرح کرده و گفتن که واردات نهادهای دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا در 8 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 1399 به لحاظ وزنی 20% و از نظر ارزشی 41% افزایش داشته. در همین رابطه مدیر عامل اتحادیه دامداران هم با اشاره به اینکه 12,000 تن یونج از روسیه آماده ورود به کشور هستش گفته در حال حاضر یک محموله 15 تنی یونجه هم وارد کشور شده و به دلیل ایرادهای وارد شده از توی سازمان حفظ نباتات همچنان در گمرک مونده که امیدواریم در روزهای آینده مشکل ترخیص اون حل بشه و این محموله به دست دامدارها برسه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم جمالی در این بخش. خب در بخش بعدی خبرهای بیشتری از شما خواهیم شنید. شنونده‌های عزیز روز از نو، ازتون دعوت می‌کنم که هم اکنون گزیده سرتیتر روزنامه‌های صبح امروز رو بشنوید.
سلام میگم به شما، صبحتون بخیر باشه. شنونده بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه هستید از شبکه رادیوی اقتصاد برنامه روز از نو. با شما همراه هستیم با خبرهای داغ امروز 29 روز از آذر 1400. شروع امروز ما با روزنامه ابرار اقتصادی هست. وزارت راه منتظر سازوکار مجلس و وزارت نفت است. نفت در برابر مسکن. بریم سر وقت اخبار صنعت. مجلس به دنبال تغییر روش پرداخت ارز ترجیحی. تهدید صادرات با سقوط ارزش لیر هم سرتیتر برگزیده اسکناس برای امروز است. حساب این رسانه از تأثیر بحران اقتصادی ترکیه بر تجارت خارجی ایران گزارش دادن. از روزنامه امروز هم بگم براتون، به نقل از وزیر صمد، خودرو را فقط 30% گران کردیم، منطق افزایش قیمت خودرو روشن نیست. رسیدیم به ایستگاه روزنامه دنیای اقتصاد. یارانه‌خواری در طبقه دهم. اسامی رسانه در تکمیل سرتیترشون این پرسش رو هم مطرح کردند: بیشترین سهم از حمایت‌های پولی و کالایی نصیب کدام دهک درآمدی می‌شود؟ اما بریم و همراه بشیم با روزنامه روزگار معدن. گلایه فعالان معدنی از فرسودگی ماشین‌آلات معدنی. چرخ تجهیزات معدنی نمیچرخد. تغییر در ساختار وزارت صمت هم سرتیتر برگزیده روزنامه صمت به نقل از وزیر صنعت معدن و تجارت هست در نشست هماندیشی مدیران رسانه ها. از آخر سرتیتر امروز یعنی اقتصاد سرآمد هم بگم براتون، وعده حمایت از کارگران محقق میشود. اسامی رسانه اومدن در خصوص تعیین تکلیف قراردادهای کارگران با یکی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند. ممنونیم از اینکه ما رو در بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی همراهی کردید. از من تا فردا خدا نگهدار. میریم و با همکارانمون در استودیو همراه خواهیم شد.
بعضی ها میگن رویا پردازی کار بیهوده‌ایه، ولی اونایی که رویا پردازن میدونن که چقدر تیششونو تیز میکنن برای شکستن و از میان برداشتن صخره‌های مشکلات. هرچه رویای بزرگتری داشته باشی، انرژی بیشتری برای حرکت خواهی داشت. وقتی رویایی داری، تمام دنیا به کمک تو میاد تا به هدفت برسی. شما وقتی رویا پردازی میکنید، میخندید یا افسرده میشید؟ وقتی رویا پردازی میکنید به خودتون میگید به هیچ میرسم یا ما رو کجا، رویاهامون کجا؟ تا اگه اهل مطالعه نیستید، در فضای مجازی در فرصت کوتاهی زندگی بزرگان دنیا و رویاهاشون رو مطالعه کن. اگه هنوز رویایی نداری یا راهی رو انتخاب نکردی، به رویاهای دیگران نگاه کن، شاید یکیش رویای تو هم باشه. ۲۲۶۵۲۵۲۵۳۰۳۶۷ آیا رویای شما شما را به موفقیت میرساند؟ روز از نو.
سلام، صبح بخیر. اگر رویاهای ما هدفمند و انرژی بخش باشه، قطعا ما رو به هدف و موفقیت دلخواه خودمون میرسونه. در واقع فکر و عمل ما باید با هم هماهنگ باشه تا به اون چیزی که مد نظر هست برسیم. اما اگر فقط بخوایم حرف بزنیم، حرفای بلند پروازانه مطرح بکنیم و در عمل هیچ حرکتی نداشته باشیم، هیچ تلاشی نداشته باشیم، هیچ اتفاقی هم برای ما نمیفته. پس به جای رؤیا پردازی و تخیل، باید تلاش کرد تا رویاهامون جنبه صادق بودن پیدا کنه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون طلایی.
رویا باید ما رو به سمت خودش بکشونه و خورشید زندگی ما میتونه ماهیتش مرتب تغییر کنه، ولی رسالتش ثابت بمونه. و رسالتش اینه که مرتب به زندگی ما نور بپاشه و برای حرکت در این مسیر سخت به ما انگیزه بده.
مهم این نیست که ما رویاهای ما چی هستن، مهم اینه که چقدر برای رسیدن به اون رویاها ما تلاش میکنیم و چه مقدار رویاهایمون برای ما واقعا ارزش دارن. رویاها به میزان تلاشهای ما واقعیت پیدا میکنن و باید سعی کنیم که رویاهایمون رو هر چقدر هم که دست نیافتنی باشن باید به واقعیت تبدیل کنیم، همونطور که آدمهای بزرگ در تاریخ این کار انجام دادن. و ما باید بتوانیم به رویاهای بزرگ خود دست پیدا کنیم تا در زندگی بتونیم راضی و خوشحال باشیم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. سیامک اسکندرپور هستم از باورسن.
از دیروز یا روز قبل یک خبری به هر حال انتشار پیدا کرده در خصوص نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی که خب به هر حال اموال زیادی در این بین بوده، مثلا از جمله فرش و اموال دیگر، حالا زمین، خانه، و قرار هست که اینها به هر حال واگذاری بشه و به فروش بره در یک حراج. خب خبر جالبیه، میخواییم پیگیری بکنیم ببینیم که داستان چی هست. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جهانوری فروش املاک تملیکی، اموال تملیکی. جناب آقای دکتر اجتهادی سلام، صبح شما بخیر باشه، متشکرم بابت این ارتباط.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هرسالی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم. فکر
خواهش میکنم. خب در مورد این حراج برای ما بفرمایید جناب آقای دکتر اجتهادی که اصلا با چه هدفی اولا میخواد برگزار بشه.
خب ببینید، بحث سازمان اموال تملیکی استحضار دارید، موضوع نگهداری و تعیین تکلیف اموال در اختیار دولت هست.
بله.
یعنی وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به هر حال نگهداری در اختیار قرار گرفتنش و اینکه به هر حال ساماندهی بکنه و به هر حال تعیین تکلیف بکنه. حالا این تعیین تکلیف کالاها بعضی وقتا بحث فروش کالا هست، بعضی وقتا بحث امهای کالا هست، بحث نگهداری کالا و استرداد کالا احیانا به صاحبانشون که آراء براءت دریافت میکنن، یا به هر حال حالا اموال هم اموال قاچاق هست
یا واگذاری هم هست. آقای دکتر، واگذاری مثلا یه نفر سرپرستی بکنه،
حالا ببینید واگذاری های خاص هست. این بحثی که مثلا ما بذارید جایی سرپرستی بکنه به این صورت نیست.
درست.
من انشالله چون موضوع بحث شما رو میخوام متمرکز بشم، فقط خواستم یه مقدمه کوتاهی رو در این خصوص بیان کنم خدمت شما که وظایف در بحث تعیین تکلیف کالاها به این صورته. ما در بحث فروش خب مسیرهایی که تا کنون وجود داشته، بحث مزایده ها بوده، عمدتاً بحث های مزایده های حضوری بوده، بحث مذاکره ای بوده، یعنی به هر حال برخی دستگاه های افرادی با نامه نگاری ها می اومدن و برخی از کالاها رو اون شورای فروش به اونها به هر حال می فروختن طبق مقرراتی که بوده. اما مشکلی که وجود داشته این بوده که این مزایده ها به جهت اینکه، یا حراج ها به جهت اینکه اعلام عمومی نمی شد، شاید تعداد افراد خاصی به هر حال تو این سالهای متمادی تعداد افراد خاصی به عنوان مشتری های این کالاها بودند.
بله.
و شاید مزایده ها و حتی حراج ها میتونیم بگیم به صورت فرمایشی مثلا برگزار میشد، یه چیزی که حسب ظاهر کار رعایت میشد. در بعد از حضور ریاست محترم جمهور که در 15/7/1400 در انبال های انبال تملیکی بوشهر در جریان سفر به اون استان حضور پیدا کردن و متعاقب اون حضور خب ریاست محترم قوه قضاییه و بعد دیگه مسئولین مربوطه، خب سازمان اموال تملیکی روش های در صدد این بر اومد که روش های قانونی و روش های رقابت پذیر رو برای تعیین تکلیف کالاها خصوصا در موضوع فروش کالاها عرض کردم. خب قسمت زیادی از کالاهایی که برای سلامت مردم مضر هستن طبق دستوری که مراجع رسید کننده صادر میکنن، این کالاها امها میشه، مقدار زیادی از کالاها امها میشه اون شرایطش. اما در بحث فروش خب ما اومدیم به سمت سوی اینکه اولا حراج ها رو عمومی کردیم از طریق رسانه ملی که من واقعا باید تشکر بکنم، توجه خیلی خوبی به موضوع کردن که ما اولین حراج عمومی که شاید در تاریخ اموال تملیکی از نظر حضور جمعیت و اطلاع رسانی شاید بی نظیر بوده در سه‌شنبه هفته گذشته با اعلام قبلی برگزار کردیم که من فقط در یک قسمت خدمتتون عرض بکنم حراج های قبل از اون کمتر از 100 نفر شرکت کننده داشته،
چون یه عده خاصی آی دکتر فقط مطلع می شدن، ولی الان با توجه به این که این سامانه هم که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردن که همه میتونن در این سامانه ثبت نام بکنن و در این همه شرکت بکنن، خب دیگه الان همه مطلع میشن.
بله ببینید، ما در حراج قبلی که الان فیلماشو خود دوستان صدا و سیما هم منتشر کردن مقایسه کردن، در حراج سه‌شنبه ما بیش از 1000 نفر شرکت کننده داشتیم از سراسر کشور، افراد مختلفی که از طریق همین اطلاع رسانی خب به هر حال حضور پیدا کرده بودن، هم یک رقابت بسیار خوب برای کشف قیمت کالا، همین که اطلاع عمومی، همون انحصار شکسته شد، هم قیمت پایه کارشناسی شاید تا چند برابر افزایش پیدا کرد که به هر حال اون قیمت واقعی کالا پیدا شد و عرضه شد. در بحث بعدی ما حراج‌های الکترونیک بود، یعنی داریم به سمت سوی این میریم که به جای این که مردم بخوان در حراج‌های حضوری پیدا بکنن که هم دردسر داره برای مردم، میخوان از اقصانهات کشور شاید در این حراج‌ها حضور پیدا بکنن، این که بخوان مثلا همه بیان تهران یا برخط منطقه بشه خب سخت هست. ما لذا بحث هم مزایده الکترونیکی رو انداختیم که از 27 مزایده الکترونیکی بحث رؤیت کالاها و به هر حال هست، تا حدود فکر میکنم 23 ما مزایده الکترونیکی که در سطح بسیار وسیع در سطح کشور درسته. هست رو داریم. در کنار این حراج الکترونیکی رو که دیروز آقای وزیر محبت فرمودن و حضور پیدا کردن، خودشون خیلی هم پیگیر این موضوع بودن، یعنی من الان حدود 20 روز هست که به هر حال توفیق پیدا کردم با به هر حال رفتم اونجا به عنوان مسئول رئیس سازمان. از روز اول ایشون به هر حال تاکید داشتن که حتما این بحث حراج الکترونیک رو ما راه اندازی بکنیم که دیروز به حمدالله تست آزمایشی انجام گرفت.
جناب دکتر شادی خیلی متشکرم، تشکر میکنم. خب در پایان صحبت بیش از این دیگه مصادره شما نشیم، حالا این حراج آینده که اشاره فرمودید که به شکل الکترونیک هست، آیا شرایط به این شکله که همه افراد میتونن شرکت بکنن، وارد سامانه بشن، اون اموال مورد نظر رو نگاه بکنن، قیمتاشو ببینن و انتخاب بکنن و تقاضا بدن برای خریدش، آیا به همین شکله؟
بله ببینید، در حراجی که هست از همون این روز و امروز افراد میتونن ثبت نام بکنن، انشالله از 11 ما کالاها رو بارگذاری میکنیم که حراج شروع میشه و میتونن در مقاطع زمانی مشخصی که در سایت سازمانم اعلام میشه و در رسانه ها میتونن کالاهاشون رو به هر حال برن انتخاب بکنن. ویژگی این حراج الکترونیک اینی که شما میتونید یه قلم کالا رو هم خریداری بکنید، یعنی امکان خرید جزئی کالا برای مصرف شخصی در این حراج الکترونیک هست. عکس عین این کالا به صورت بسیار حرفه‌ای گرفته میشه، در سامانه گذاشته میشه، شما یعنی عین اون کالا رو به هر حال میبینید و میتونید اون رو انتخاب کنید و خرید کنید. من یه نکته دیگه هم خدمت رو عرض کنم، علاوه بر حراج مزایده الکترونیک که در سطح وسیعه و معاملات سنگین رو در بر میگیره که اطلاع رسانی کردم، عرض کردم از 27 همچنین مراحلش رو میشه تا 23 که پاکت ها به هر حال بازگشایی میشه، ما حراج فرش ها رو داریم که از 1، 2، و 3 در اداره اموال تملیکی تهران میتونن حراج فرش های دستباف رو میتونن مردم برن ببینن.
بله.
و انشالله 5، 6، و 7 هم حراج حضوری فرش های دستباف رو ما در خود به اصطلاح محوطه انبارهای اموال تملیکی تهران داریم. پارتی هاش هم به صورت یک تخته هست، یعنی افراد میتونن بیان یه تخته فرش رو خریداری بکنن، پارتی ها رو ما تجاری بسته‌بندی نکردیم. درسته. به عمد این که
خیلی متشکرم از شما،
یه تخته بله یه تخته میخواد خریداری بکنه
میتونن بیان. پس چه جزئی چه کلی میتونن خرید بکنن برای مصارف شخصی یا حالا برها مصارف
بله.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر عبدالمجید شادی، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. هر هم ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
جشنواره نارنجستون نیاسی 50% تخفیف ویژه شب یلا تا پایان آذر ماه. یه فرصت طلایی برای افزایش امتیاز و خرید بسته های به صرفه نیاسچی. یلدای امسال با جشنواره پلاس نیاسچی. www.niaschi.com.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربسته و دربسته در اختیار او باید باشیم. اطاعت بکنیم، دنبال هرچی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشد. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشد، اطاعت خدا باشد، و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا، هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم، هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم.
هشتگ خبر.